ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌باز هستم، میزبانتون در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 24 شهریور ماه. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. یکی از نزدیکان مهسا امینی روز جمعه به رادیو فردا گفت که خانواده مهسا همچنان تحت فشار هستند تا مطلب منتشر شده درباره برگزاری سالگرد او را تکذیب کنند تا مردم سر مزار مهسا حاضر نشوند. همزمان یکی از نزدیکان خانم امینی به رادیو فردا گفته است که صفا عائلی دایی مهسا که 14 شهریور بازداشت شده تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نگرفته و پیگیری‌های خانواده او هم تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. علاوه بر این به طور غیررسمی به خانواده آقای عائلی گفته شده که او در سقز نیست و به تهران منتقل شده است. گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرستان‌های استان کردستان به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا امینی است. دیدبان حقوق بشر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کرد در مجمع عمومی این سازمان با همتایان ایرانی خود در زمینه سرکوب شدید معترضان گفتگو کنند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود توصیه کرده که حمایت از بنوشته این بیانیه همه کسانی که بهای بسیار سنگینی را برای مقاومت مداوم خود در برابر ظلم می‌پردازند در کانون توجه و گفتگوهای خود بگذارند. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 28 شهریور در نیویورک آغاز می‌شود. ابراهیم رئیسی هم قرار است در این اجلاس شرکت کند. انجمن قلم آمریکا پن در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست از آزار مداوم صداهای مخالف دست بردارد. این انجمن همچنین خواستار آزادی هنرمندان، نویسندگان و آن دسته از صاحبان آثار هنری شده که به نوشته این بیانیه به دلیل ابراز عقاید از طریق آثار خلاقانه به زندان محکوم شدند. کارین دوویچ کاریکرل، سرپرست بخش نویسندگان در معرض خطر پن، میگوید نویسندگان و هنرمندان مانند هزاران ایرانی دیگر توسط حکومتی مورد خشونت قرار گرفتند که تنها هدفش حفظ قدرت است. روز جمعه خبرگزاری هرانا گزارش داد از اول مرداد ماه سال جاری تا کنون دست کم 8 هنرمند احضار، بازداشت، محروم از انجامیت فعالیت شغلی و یا به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم در نماز جمعه امروز با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت کسی که سرش برهنه باشد یا به گفته او کم بوده حجاب داشته باشد نباید کشته شود. عبدالحمید اسماعیل زهی تاکید کرد که بر مبنای قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز حق مردم است و نه از لحاظ شرعی و نه قانونی هیچ کس نمیتواند به چشم مردم شلیک کند. اشاره آقای عبدالحمید به آسیب دیدن صدها معترض در یک سال اخیر است که نیروهای امنیتی به سمت چشمهایشان شلیک کرده و تعدادی از آنها نابینا شدند. نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت شلیک به چشم معترضان و همچنین کشته شدن صدها معترض در اعتراضهای اخیر را نپذیرفتند. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، هم با تایید اعمال محدودیت‌ها در شبکه اینترنت کشور این موضوع را مربوط به توسعه و ارتقای شبکه و نصب برخی از تجهیزات جدید توصیف کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید بسیاری خواسته های ایرانیان برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم های بریتانیا برآورده شده است. جیمز کلورلی در گفتگو با نشریه جویش کرانیکل در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بریتانیا قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریسم قرار دهد گفت لندن بر اساس منافع مردم بریتانیا چون این تصمیم هایی را میگیرد. و در پایان یک خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم که کرملین روز جمعه اعلام کرد که روسیه و کره شمالی در جریان سفر این هفته کیم جونگ اون به روسیه هیچ توافقنامه‌ای در مورد مسائل نظامی یا در هیچ زمینه دیگری امضا نکردند.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اینجا با محمد خداحافظی میکنیم، اما در انتهای مجله بعد از ظهر گزارش خواهید شنید از او در رابطه با خداحافظی گوگوش از صحنه های اجرا. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خواهیم پرداخت به وضعیت شهرهای مختلف ایران، حضور نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین به خصوص در سقه، زادگاه و محل دفن مهسا امینی گسترده گزارش شده. بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. گفتگویی خواهید شنید در این باره. و خواهیم پرداخت به وضعیت فرهنگ و هنر در روسیه پس از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین. منابع حقوق بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از حضور گسترده نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین و نیمه سنگین در شهرهای مختلف ایران به ویژه سقز، زادگاه و محل دفن مهسا ژینا امینی خبر می‌دهند. همزمان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، هم در نامه‌ای از مردم دعوت کرده که در سالگرد جان باختن مهسا امینی در کنار پدر و مادر او صدای اعتراض انقلابی باشند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که فضای بسیاری از شهرهای ایران همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شدت امنیتی شده و نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح بسیاری از خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ به ویژه تهران و کرج مستقر شدند. همزمان گزارش‌های متعدد حاکی از اعزام و استقرار گسترده نیرو در شهرهای استان کردستان به ویژه شهر سقز، زادگاه و محل آرامگاه مهسا ژینا امینی است. در یکی از این ویدیوها ده‌ها نیروی موتوری یگان ویژه مشاهده می‌شوند که در میدان زندان منتهی به آرامستان آیچی، محل آرامگاه مهسا امینی و شماری از معترضان کشته شده در سقز مستقر هستند. در همین حال سایت حقوق بشری هنگاف ویدیویی از سقز منتشر کرد که در آن استقرار یک تانک در شهر سقز به تصویر کشیده شده است. این سایت حقوق بشری نوشته که این تانک روز پنجشنبه 23 شهریور بر تپه‌های اطراف آرامستان آیچی سقز، محل دفن مهسا ژینا امینی مستقر شده است. شهر سنندج، مرکز استان کردستان، نیز از روز سه‌شنبه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی است و ویدیوهای منتشر شده در روز پنجشنبه حاکی از حضور سنگین نیروهای یگان ویژه در بیجار، مریوان، بانه و دیگر شهرهای استان کردستان است. مناطق مختلف شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، نیز از روز پنجشنبه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه در مناطق مختلف این شهر است. بنابر گزارش‌های کاروان نیروهای مسلح از مرکز فرماندهی انتظامی ایلام به شهر سرابله انتقال یافته و در مناطق مختلف شهر آبدانان، شهری که در جریان اعتراضات سراسری اخیر صحنه تظاهراتی گسترده بود، نیروهای یگان ویژه بسیاری مستقر شدند.
آبدانان 23 شهریور.
همچنین طی شبانه روز گذشته ویدیوهایی نیز از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی سنگین و نیمه سنگین سپاه پاسداران از تبریز به ارومیه و دیگر مناطق استان آذربایجان غربی منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی درباره نقل و انتقال گسترده نیرو و از جمله این تجهیزات نظامی سنگین و نیمه سنگین ارائه نکردند. در همین حال شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که ستاد خبری اداره اطلاعات در شهرهای مختلف به صورت تلفنی خانواده‌های معترضان کشته شده در اعتراضات را تهدید کردند که به هیچ شیوه‌ای حق برگزاری مراسم یادبود عزیزانشان را ندارند و به گفته این گزارش تعدادی از اعضای این خانواده‌ها را به مرگ تهدید کردند. مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا ژینا امینی، روز 17 شهریور با انتشار متنی در اینستاگرام اعلام کردند که در سالیاد شهادت فرزندشان بر آرامگاه او در آرامستان آیچی سقز مراسم سنتی و مذهبی سالگرد ژینا را برگزار می‌کنند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، نیز در پیامی سال روز جان باختن مهسا امینی را روز سبت ظلم حکومت استبداد دینی علیه زنان ایران خواند و از مردم دعوت کرده است که در این روز در کنار پدر و مادر مهسا صدای فریاد اعتراض انقلابی باشند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید بریتانیا، فرانسه و آلمان به این اتحادیه اعلام کردند که تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران را حفظ خواهند کرد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که در تیر ماه سال 94 امضا شد، قرار بود تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی 26 مهر امسال پایان یابد. اما تا چه اندازه تصمیم غرب مبنی بر ادامه تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی قابل پیش بینی بود؟ سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
نکته‌ای که در خصوص مسئله تعلیق رفع تحریم ها از سوی سه کشور اروپایی مطرح شده برمیگرده به مفاد توافق هسته‌ای سال 2015 و قطعنامه 2231 که بر اساس اون در سال 8 اجرایی شدن برجام مصادف با 18 اکتبر قرار بود هم بخشی از تحریم های موشکی جمهوری اسلامی لغو بشه و هم تحریم هایی که از سوی ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و موارد دیگه‌ای که رئیس جمهور امریکا در آن زمان تعلیق کرده بود با تصمیم کنگره ایالات متحده لغو بشه. حالا اینجا هر مسئله‌ای که به امریکا مربوط میشه به دلیل اینکه دیگه این کشور عضوی از برجام نیست کنار میره و اساساً خیلی مبنای بحث قرار نمیگیره موضوع لغو تحریم هایی که امریکا وضع کرده در کنگره. اما اتفاقی که افتاده در خصوص سه کشور اروپایی به اعتقاد من تا اندازه‌ای قابل پیش بینی بود، به این دلیل که در سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که در درجه اول دیگه چیزی از برجام به اون مبنا و معنایی که در سال 2015 طرفین بر سرش توافق کرده بودن نمونده، ضمن اینکه در واقع یکی از بندهایی که استناد می‌کنند یکی از پیوست‌های از قطعنامه 2231 که از ایران خواسته شده از انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله سلاح‌های اتمی رو داره خودداری کنه. جمهوری اسلامی ایران استناد و ادعاش این هست که این بند جنبه الزام‌آور نداره و فقط توصیه‌ای بوده، در حالی که کشورهای غربی تاکید دارن که اتفاقا این یک الزام بوده که باید جمهوری اسلامی رعایت می‌کرده. به هر ترتیب اتفاقی که در طول این سال‌ها افتاده، ما در سال 2000
آقای جعفری این اختلاف فقط به این موردی که شما بهش اشاره کردین مربوط میشه یا اینکه موارد دیگری هم از اختلاف هست؟ چون جمهوری اسلامی مدعی هستش که به برجام پایبند بوده اما غرب میگه که ایران عدول کرده از توافق برجام.
ببینید این هم دوباره باز استدلال‌های طرفین متفاوته. جمهوری اسلامی ایران ادعاش این هست که بعد از خروج ایالات متحده تهران نتونسته از منافع برجام بهره مند بشه و بر اساس بندهایی که در خود برجام وجود داشته تونسته استفاده بکنه از قابلیت کاهش تدریجی تعهداتش، و در حالی که به هر حال در عالم واقعیت این هست که دیگه ما چیزی از برجام نداریم بدیم، به این دلیل که محدودیت غنی‌سازی اورانیوم، میزان اورانیومی که می نس ایران در واقع اجازه داشت غنی سازی بکنه و نگهداری بکنه، همه اینها کنار رفته و در نتیجه بله به عبارتی میشه گفتش که دیگه چیزی از برجام باقی نمونده که بخوایم به این حوزه هم در واقع استناد بکنیم.
و نکته بعدی این که چشمنداز چه هست بعد از صحبت‌هایی که مطرح شده، هشداری که داده شده به جمهوری اسلامی مبنی بر صدور یک قطعنامه و حفظ تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، چه خواهد شد در آینده نزدیک؟
نکته‌ای که باز من مایلم به ما پیشینه بحث اشاره کنم این هست که بر اساس قطعنامه 2231 و برجام ایران هم تعهد میداد در صورتی که در این سال 8 طرف امریکایی و اروپایی در واقع تحریم های تسلیحاتی ایران رو بردارن، ایران هم از سوی مجلس شورای اسلامی بحث پیوستن دائمی به پروتکل الحاقی رو در واقع در مجلس مورد بحث قرار میداد و این رو تسلیب میکرد. در نتیجه این مسئله عملا کنار میره. تهدیدهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی وجود داره که اساسا بحث اجرا و نظارت پروتکل الحاقی رو که در این سالها به صورت داوطلبانه اجرا میکردن رو کنار بگذارن. مشخص نیست این تهدیدی که کردن که در واکنش به مسئله عدم رفع تحریم ها چه اقداماتی انجام میدن شامل این مسئله هم خواهد شد یا خیر، اما ما باید این رو هم در نظر بگیریم که با توجه در پیش بودن نشست مجمع عمومی سازمان ملل و گمان زنی هایی که در خصوص از سرگیری مذاکرات شکل گرفته، ممکنه طرفین به نوعی به میز مذاکره برگردن، هرچند که به باور من بسیار دور از انتظار هست با توجه به موانعی که وجود داره. و فکر میکنم که ما بعد از توافقی که بر سر آزادی زندانیان و آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی شاهدش بودیم، مجدداً این مسئله دامن بزنه به تنش‌ها و جلوگیری بکنه احتمالاً از اینکه گشایش تازه‌ای در مسیر گفتگوهای هسته‌ای ایران و احیای برجام شکل بگیره.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. اما برای نخستین بار از آغاز جنگ یمن، هیئتی از حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران با میانجیگری عمان برای مذاکره با مقام‌های سعودی به عربستان رفته است. هدف از این اقدام ادامه مذاکرات برای تثبیت آتش‌بس در یمن و دستیابی به توافقی برای حل و فصل نهایی بحران در این کشور است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تحولاتی مهم در پرونده یمن که می‌تواند به پایان جنگ در این کشور بیانجامد. برای نخستین بار از آغاز جنگ یمن یک هیئت از حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران با میانجیگری عمان به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت، خبری که تلویزیون دولتی عربستان هم آن را تایید کرد.
وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال
پادشاهی سعودی به منظور ادامه دیدارها و گفتگوها با هدف آتش‌بس دائم در یمن و دستیابی به راه حل سیاسی پایدار و مورد قبول همه طرف‌های یمنی اقدام به دعوت هیئتی از صنعا برای حضور در ریاض کرد. این دعوت ادامه ابتکار عمل ماه مارس 2021 عربستان و همچنین دیدارهای هیئت سعودی در صنعا با مشارکت پادشاهی عمان است.
ماه آوریل گذشته سفیر عربستان سعودی در یمن با هیئتی از حوثی‌ها دیدار و گفتگو کرد. طی روزهای اخیر هم هیئتی از عمان برای ادامه میانجیگری‌ها به صنعا رفت. طی این دیدارها بود که مسئله سفر هیئت حوثی‌ها به عربستان سعودی مطرح شد. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده حوثی‌ها در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت:
روند مذاکرات اگر همراه با اجرای بندهای انسانی نباشد نمیتوانیم باور کنیم که همراه با حسن نیت است. به همین دلیل ما در چهارچوبی حرکت میکنیم که خواهان بهبود شرایط فرودگاه ها، بنادر و از میان برداشتن بسیاری از موانع است، زیرا مردم یمن همچنان در محاصره قرار دارند.
جنگ یمن سال 2014 پس از آن آغاز شد که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به سمت صنعا پایتخت یمن حرکت کرده و آن را تصرف کردند. آنها پس از آن حرکت به سمت استان‌های جنوبی را آغاز کردند که اقدام نظامی عربستان سعودی و متحدانش در حمایت از دولت یمن آغاز شد و این گونه بود که جنگ ویرانگر نیابتی میان ایران و عربستان سعودی در یمن آغاز شد. جنگی که ده ها هزار کشته از جمله از میان غیر نظامیان و صدها هزار آواره بر جای گذاشته است. این جنگ همچنین موجی از قحطی و گرسنگی را در یمن بر جای گذاشته است. حوثی‌ها و همچنین تهران می‌گویند که تحریم‌های بین‌المللی و منطقه ما شده علیه حوثی‌ها که فرودگاه‌ها و بندر تحت تصرف آنها را از کار انداخته از عوامل این قحطی است و برای حل و فصل بحران و ادامه گفتگوها خواهان پایان این تحریم‌ها هستند. از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که پیشتر در این باره گفته بود:
در مسئله یمن معتقدیم که پایدار ماندن آتش‌بس‌های موقت کنونی منوط هست بر اساس نظرات رهبران یمن به رفع کامل محاصره انسانی در این کشور و همچنین تمرکز بر گفتگوهای سیاسی همه اطراف یمنی در این موضوع.
سال گذشته با میانجیگری چین، ایران و عربستان سعودی پس از 7 سال خصومت و قطع روابط خود را از سر گرفتند. در پی این توافق اجرای توافق آتش بس در یمن که پیش از آن منعقد شده بود ادامه یافت، اما تاکنون توافقی برای حل و فصل نهایی بحران یمن صورت نگرفته است. احمد عوض بن مبارک وزیر خارجه یمن در این باره گفته است:
متاسفانه ما تاکنون تأثیر مستقیم توافق اثرگیری روابط میان ایران و عربستان سعودی را بر اوضاع یمن نمی بینیم، اما همچنان امیدواریم. از اکتبر سال گذشته آتش‌بس غیر رسمی و امضا نشده در یمن برقراره. ما به عنوان دولت قانونی به این آتش‌بس پایبندیم و بر این باوریم که زمان پایان دادن به جنگ در یمن فرا رسیده.
حال امید می رود با توجه به نزدیکتر شدن رابط میان ریاض و تهران توافقی هم برای حل و فصل نهایی بحران در یمن به دست آید.
ایلیا جزائری گزارش می داد. اما تشدید سرکوب مخالفان حکومت در روسیه و جنگ این کشور علیه اوکراین بر حوزه فرهنگ و هنر هم تأثیر فراوانی داشته. در حالی که عده‌ای از هنرمندان روس از کرملین حمایت می کنند، بسیاری دیگر به سیاست‌های ولادیمیر پوتین اعتراض کردند و با فشار مضاعف مواجهند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
مدیر بلشوی تئاتر صراحتاً اعلام کرد نمایش های مرتبط با کسانی که با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کردند دیگر قابل اجرا نیست. ولادیمیر اورین طی مصاحبه با روسیسکای گازیت از آن کرد بلشوی که به نوعی نماد فرهنگ روسیه بوده دوره سختی را سپری می کند. هم به آن دلیل که اکثر هنرمندان غربی از ادامه همکاری با این تئاتر خودداری کردند و هم از آنجا که بسیاری از نمایش‌های پربیننده به دلیل مخالفت نمایشنامه‌نویس یا کارگردان و یا هنرپیشه‌های اصلی آن با جنگ به نمایش گذشته نمی‌شود. از بهار سال 2022 نمایش باله نوریف به کارگردانی کریل سریبرنیکوف و اپرای دون پاسکوال ساخت تیموفی کولابین محبوب ترین نمایش های این تئاتر اجرا نشده. هر دو کارگردان که در سالهای اخیر نامورترین فعالین تئاتر در روسیه بودند، همراه با ده ها کارگردان، هنرپیشه، نمایش نامه نویس و منتقد تئاتر ناچار شدند روسیه را ترک کنند. فعالیت برخی تئاترها به کلی ممنوع شده. گوگل سنتر، پرطرفدارترین تئاتر مسکو و کنام که 37 سال مهمترین تئاتر خاوردور روسیه بود در میان آنهاست. همزمان با بستن تئاترها و اخراج هنرمندان به نام، چند جشنواره و مجله تئاتر تعطیل و یا به خارج از روسیه منتقل شدند. به تازگی سیستما برنامه تحقیقی رادیو آزادی و شبکه تلویزیونی اشکارن تایم به نقل از منابع آگاه از وضعیت تئاتر در روسیه گزارش داد. سانسور حکومتی با اتکا به چند کانال تلگرامی شدت یافته. بر اساس این گزارش، کانال تلگرامی ریال کلتور زد که مشخص نیست مؤسس یا مؤلفش کیست، اما گفته می شود احتمالاً از سوی نهادهای امنیتی روسیه اداره می شود، گزارش های در تحسین هنرمندان طرفدار حکومت یا انتقاد از مخالفان کرملین منتشر می کند و انتقاد از سوی این کانال بدان معناست که این هنرمند مطلوب حکومت نیست و همکاری با وی عواقب نگوار در پی خواهد داشت. همزمان کسانی هستند که شکایت علیه مخالفان جنگ عملاً شغلشان شده. یکی از آنها رامان سیلانتیف است که خود را مؤسس علم نوظهور تخریب شناسی می خواند و به این مشهور شده که شکایت وی پیگرد قانونی یوگنی برکوویچ و سویتلانا پتریچوک کارگردان و نمایش نام نویس تئاتر فینیست باز شجاع را کلید زد. این تئاتر به سرنوشت زنان روس می پردازد که به تروریست های داعش پیوستند و پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 2 سال در شهرهای مختلف روسیه روی صحنه رفته و برنده 2 جایزه هنری شده بود. اما از بهار گذشته کارگردان و نمایشنامه نویس این تئاتر که علناً به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند به اتهام حمایت از تروریسم در بازداشت هستند. منابع رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد معتقدند در پی ابلاغ حکم دادگاه در محکومیت این دو زن هنرمند، تمام کسانی که با این نمایش ارتباط داشتند، از کارشناسان و منتقدان تئاتر گرفته تا هیئت داوران، زیر چرخ حکومت قرار می گیرند و بسیاری از این افراد ناچار خواهند بود از ترس جان خود و نزدیکانشان به طرفداران پر سر و صدای رژیم پوتین بپیوندند. سانسور در روسیه مشخصاً مختص تئاتر نیست. بسیاری از خوانندگان، نقاشان و فعالین سینما که به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند، نمی توانند به فعالیت خود در روسیه ادامه دهند. عده‌ای مأمور بیگانه اعلام شدند و برخی در چارچوب قانون کیفری موسوم به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه با تهدید زندان روبرو هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گوگوش، ستاره موسیقی پاپ ایران، ساز خداحافظی از صحنه را کوک کرده است. خواننده‌ای که 23 سال اخیر حضور مستمر بر صحنه داشت، به جبران 21 سال سکوت اجباری در ایران. چندی پیش شهرام شب‌پره از صحنه خداحافظی کرد و کوروش یغمایی در ایران هم اعلام کرد که به زودی و به دنبال انتشار آخرین آثارش در آمریکا دیگر در دنیای حرفه‌ای موسیقی حضور نخواهد داشت. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
من و گنجشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنت تو پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه‌هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه. مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم.
گوگوش یک بار بعد از انقلاب 57 صحنه را با بهت کلام زویا زاکاریان ترک کرده بود.
چند بهار پیشتر از اینها دیو صحنه زیر پام بود.
و در بازگشت دوبارهش همین صحنه را با کلام مینا جلالی و موسیقی صادق نوجوکی ستوده بود. گوگوش می رود تا خود را برای دیدار آخر آماده کند، در دنج صحنه هایی که 23 سال گذشته پناهش بودند و مأوای مایی که ترانه هایش را با او هم صدا می شدیم.
دوباره به دیدارتون میام، به شهرهایی که در این 23 سال به روی صحنه رفتم و در کنار شما خودم رو ادامه دادم. و از این بابت هم شکرگزار و هم از شما سپاسگزارم.
فصل تازه موسیقی پاپ با او آغاز شده بود و بدون او انگار نمی شد که آغاز شود. صدای او زبان بیان حرفهای ما بود.
این حرف حرف ما بود. کاش ما آن را زودتر گفته بودیم.
پورتری گوگوش را می شود در لابلای حرفهای مسعود فروتن، هنرمندی که کارگردانی تعدادی از شوهای رنگارنگ را عهده‌دار بود، با یکی از رسانه‌های مجازی داخل ایران پیدا کرد.
هیچ کس گوگوش نشد و نمیشه، حتی همه هم دارن اونو تکرار میکنن، همه سعی میکنن، ولی اون کلمه رو میفهمید، کلمه رو ادا میخوند، برای اون کلمه حرکت خاصی طراحی میکرد تو ذهنش که اگه قراره بگه که من آمده ام، یه جوری میگفت که واقعا آمده ام، نه علکی غره میداد رو صحنه. برای هر بار میومد تو برنامه برای شعری که قرار بخونه یک طراحی روی حتی لباسش و دوبارش طراحی میکردن، روی حرکاتش کار میکرد که هیچ آهنگی شبیه آهنگ قبلی نمیشد، علکی دست و پاش به صحنه نمیرخصید و حالا همینطوری شما نگاه میکنی.
این صدا هنوز در گوشم پژواکی دارد که مرا میبرد به روزهای انتشار آلبوم عکس خصوصی که خانم گوگوش برایم از تأثیر هنر بازیگری بر موسیقیش گفت.
من همیشه گفتم من خودم رو در بحث اول بازیگر میدونم، بعد خواننده. من از بازیگریم وام میگیرم روی صحنه تا ترانه هامو اجرا کنم، ولی شاید یک خواننده معمولی میتونستم روی صحنه باشم.
گوگوش از اولین خوانندگانی بود که در جریان اعتراض ها صحنه برنامه های هنریش را به میدانی برای بیان حرف های معترضان تبدیل کرد. او در روزهایی قصد آن کرده تا صحنه را واگذار کند که زنان میداندار تحولات اجتماعی ایران شدند. اما نباید فراموش کرد فصل آخر هنوز آخرین ایستگاه گوگوش نیست.
باشد که آخرین ایستگاه ما همون جایی باشه که باید، همون جایی که من هنوز متولد نشده بودم اما قمر آواز می زد. باشد که آخرین ایستگاه این فصل، فصل آزادی صدای آواز زن که هیچ، روز آزادی ایران و ایرانی باشد. هنوز، همیشه و تا خود پیروزی، زن، زندگی، آزادی.
شاید در این راه اگر با هم بمانی، وقت رسیدن شعر خوشبختی بخوانی.
خب این هم گزارش محمد زرقامی از خداحافظی گوگوش از صحنه ها. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، اما پیش از خداحافظی من یک نکته رو به شما شنوندگان رادیو فردا بگم و اون این که فردا شنبه اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هست. حتما خیلیاتون میدونین. رادیو فردا به همین منظور به صورت ویژه به این روز خواهد پرداخت و برنامه‌های تدارک دیده شده که ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید. نکته مهمش هم این که برنامه‌های ویژه ما روز شنبه فردا به جای ساعت 2 بعد از ظهر 2 ساعت زودتر، یعنی رأس ساعت 12 ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.